بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. این رسیدیم به این بعد عبارت که بله لما تجلا سانه لغول باشه یا بها تجلا سانه لغول که تو بهار داره، یعنی با اون اشیا است که تجلی خداوند صورت میگیرد، یعنی همون معرفت بالآیات است و خدا ذاتش تجلی نمی کند به این معنی که ذاتش رو بخواد به ما نشون بده، که این متاسفانه این آقایون فلاسفه و کذا اینا میگن نه تجلی ذات صورت میگیره. تجلی ذات اگه به این معناست که ما از مخلوقات به خدا پی میبریم، یه حرف درستیه، ولی آنچه که ما میبینیم، آنچه که برای ما تجلی کرده همین اشیا است. لذا میگه تجلا بها یا بله بها تجلا سانه احال العقول، که تو بهار الانوار این نسخه رو داره. و عقلم که میگه یعنی همین شما اشیا رو که میبینید عقلتون استدلال میکنه، از اثر به مؤثر پی میبره، از متجزی به غیر متجزی پی میبرد و خداوند متعال اثبات میشه. بعد میگه و بها احتجب عن الرؤیه و الیها تهاکم الاوهام و فیها اثبت غیره. نه من نمیخوام. یعنی که و به ها احتجب عن الرؤیه، یعنی به وسیله اشیا است که خداوند از رؤیت و از دیدن پنهان شده. و به حالا یا به معنی که واسه در اثبات، یعنی چون اشیا هستند، اشیاء متجزی هستند، ما میفهمیم که خداوند قابل دیدن نیست، خالقش نمیتونه مثل اینها باشه. این بها میشد یعنی وسیله در اثبات، وسیله علم ما به این که خداوند قابل دیدن نیست، یا بها سبب در ثبوت باشه که ماها بالاخره متجزی هستیم و زمان و مکان نداریم و لذاست که نمیشد خدا رو ببینیم. این بها رو به هر دوتا میشه معنا که هم واسه در اثبات باشه، یعنی ما علم ما به این که خدا دیدنی نیست بخاطر این است که ما متجزی هستیم از این راه میرسیم، یا واسه در ثبوت باشه به این که همین زمان و مکان نداشتن ما سبب میشود که خدا رو نبینیم. چون اگر خدا دیدنی بود بایستی در افق زمان بود، ما هم همزمان می شدیم با خداوند متعال و این خب در مورد ما، چون که یعنی خدا رو باید زمانی می کردیم و این امکان نداره، پس زمانی بودن ما مانع می شود برای اینکه خدا رو ببینیم. و می شدم واسه در اثبات باشه که یعنی همین غیر متجزی بودن ما برای ما علم میارد، واسه در اثبات است. احتجب عن الرؤیه و الیها تهاکم الاوهام و به سوی این اشیا است، به سوی این مخلوقات متجزی هست که اوهام حکم می کند. این حالا میتونه به این معنا باشد که از همین راه میرسیم به این که خداوند هست، یعنی اون اوهام پی میبره به خدای غیر متجزی. یعنی اگر شما از اوهام، یعنی از فکرتون اون سوال کنید که به چه دلیل خدا هست، حکم رو این اشیا قرار میدهد، یعنی تحاکم اوهام به سوی اشیا از اونا رو حکم قرار میدهد برای اینکه خدایی هست. این ممکنه به این معنا باشه، چون که ما تو جلسات قبل مکرر گفتیم که خداوند کاملا با علم حصولی قابل شناخت است و یعنی این تو روات وهم به معنای مثبت به معنای امر ممدوح در مورد خداوند به کار برده شده که فتوهم الله یا اتوهم شیئا قال نعم، این در مورد خداوند متعال به کار میبرند، این ممکنه باشد، یا اینکه به این معنا باشه که و الیها تهاکم الاوهام، شاید به این معنا باشه که باز معنای منفی هم میشد این جمله پیدا کنه، یعنی و خب در مقابل عقل باشه، و یعنی که هر چه که وهم تلاش میکند چیزی جز اشیاء متجزی رو نمیتونه در توهم خودش بیاورد، که اون جمله قبلی حضرت بود کل معروف به نفسهی مصنوع، هر چه که خودش رو بخواید انسان بشناسد اون لامحاله مصنوع هست، اون لامحاله مخلوق هست، به خداوند است که فقط مصنوع بالغیر است. این هم میتونه مدلول روایت باشه که این اوهام اون جنبه منفی هست، یعنی در بر خداوند دیگه منعقد نمیشه، اطلاق نمیشه. و فیها اثبت غیره، اینم خیلی نکته فوق‌العاده است، حضرت واقعا جملات فوق‌العاده میفرمند، میفرمد در اشیا ثابت کرده است که غیر است، غیره، یعنی این غیر بودنش رو با این ثابت کرده است. این حالا اینجوری که من میفهمم از روایت، فیها اثبت غیره، غیر یعنی غیر بودنش را، غیر من همین، چون توی یک بله عبارت دیگه ای از روایات بود که بله و قیوره تحدید لما سواه، تو همین جملات بود قبلا، قیوره تحدید لما سواه، یعنی غیر بودنش محدود ساختن ما سوای اوست. خلاصه اشاره میکنه به این که مباینت خداوند با خلق، مغایرت خداوند با خلق، محدودیت مخلوقین هست و نامحدود بودن خداوند، یعنی مغایرت خداوند مثل مغایرت دو شیء مکانمند و زمانمند نیست که این بگیم خدا او بره ما ای بریم، نه، غیر بودن خداوند به این است که خداوند به این که اشیا محدودند، غیره تحدید قیوره تحدید لما اگر از بدید یه لحظه بنده خدا یک کاری داشته، من این پاسخشو بدم. خب بله، این رو اینجا داشتیم عرض میکردیم که وفیها اثبت غیره، یعنی در اون اشیا ثابت فرموده است که خدا غیر است. این البته پایینش جور دیگه معنا کرده، این آقای تهرانی غیرهو مستر معنی تغییر، یعنی افل اشیا اثبت تغییر من عنده تعالی به حسب وجود الامکانیه و به اعتبارها. بله، و اما لولا اعتبار الحدود فیضه الفائز فلان و یمکن، حالا یه اعتبار یه برخی عبارت های عرفانی اینا داره که همچی آدم یا نمیفهمه یا میفهمه که باطله. بالاخره این هم یه معنی دیگه است که غیر یعنی تغییر باشد، یعنی اثبات فرمود در مورد اشیا تغییر را. خب این صفحه دیده میشه که بله بله، و منها اونیت الدلیل و بها عرفها الاقرار اقرار یا عرفها و منها اونیت الدلیل، باز اینم باز همو اشاره به این که معرفت خداوند لا یعرف الا بخلقه، این حدیث از امام صادق علیه السلامه که فهمت فقط به وسیله خلقش شناخته می شود و منها اونی تدیر هم همینه، یعنی دلیل و راهنما برای شناخت خداوند متعال جز مخلوقات نیست، از راه اشیاء است که دلیل شکل می گیرد. شما بخوای غیر از این راه بخوای بری، هیچ راه دیگه نداره، هیچ راه دیگه نداره. فقط این مخلوقات چون هستن خدا هست، ولی اگر خدا خلقی نمی کرد امکان شناخت خدا نبود، یعنی نه اینکه عالمی نبود، یعنی مقصود این است که مخلوقی نبود که به وسیله او خدا شناخته بشود. این خیلی نکته مهمی است که اصلا بحث معرفت فطری، بحث این شهود ذات کذا کذا، اینا همه رو باطل میکنه. آنچه که هست همین استدلال عقلی است، آنچه که هست معرفت خالق است به وسیله مخلوقات. و بها عرفه الاقرار، باز این در ادامه همونه، یعنی به وسیله اشیاء مخلوقات به خود مخلوقات شناساند اقرار رو. اقرار همین اقرار به ثبوت خالق، به اینکه خدا هست، اینا به وسیله خود اشیاء نمود عبارات بخورای منها اونیت دلیل است. به وسیله اشیاء خدا خودشو، یعنی اقرار رو بر اونها شناساند که این کار رو بکنند. و این معرفت اقرار، معرفت تصدیق، حالا به این معنا باشه، حالا معرفت به اقرار اضافه شده، حالا باید روش تعاملی بشه که خود ایمان رو شناختند. یعنی اگر این اشیاء نبود، مخلوقات نبودند، ایمان و اقرار به خدا رو نمی شناختند. کنایه دارن از همین باشه که ممکن نبود، قاعدتا به همین معنا باید باشه. یعنی اگر مخلوقات نبودند، امکان اقرار به خداوند وجود نداشت. و بالعقول یعتقد و تصدیق بالله، میفرماید بالعقول، یعنی باز همون استدلال عقلی است، استدلال عقلی است، همون بحث باز همونه که تکرار کردیم، ما غیر از استدلال عقلی و چه دیگه ای برای شناخت خداوند ما نداریم. یعنی بحث میان علم حضوری رو، بحث اینا مثلا میگه حرفایی است که نادرسته، اما علم حضوری استدلال عقلی. و بالاقرار یکمل الایمان بهی، این یک نکته زیبایی به نظرم حضرت رضا داره اشاره می کند که ایمان دو تا رکن داره. یکی خود تصدیق است، یعنی فهم صدق است، این معنی که خدا هست، این رو انسان یقین پیدا کند. دومی که این رو اقرار کند، حالا یا به قلبش، به لسانش. ایمان یه امر اختیاری است، این خیلی نکته مهمی است که بهش توجه بشه، چون محل اختلاف ها. توجه دارید یا نه که بحث مثل مرحوم امام خمینی تو بحث های قطعشون تو اصول میان این رو مورد اشکال قرار میدن که آقا ما غیر از تصدیق قلبی چیز ماورایی نداریم به نام ایمان. یعنی البته استاد ما آقای شهیدی بهشون اعتراض میکرد که مثلا ابو جهل که پیامبر رو میشناخت با جناب یاسر، با جناب عمار، از جهت ایمان اینا یکسانند، با قطع نظر بحث زبانها، یعنی اون درونشون یکسانه. بعدشون میفرمودن نه، اون خضوع قلبی است که در عمار هست، در یاسر است، ولی در مورد ابو جهل نیست که اسمش هست. حالا اقرار اینجا تو حدیث بس اشاره شده که اقرار اون خضوع، اون ایمان خلاصه. لذا میفرماید پس اول بالعقول یعتقد و تصدیق بالله، تصدیق حاصل میشه، بعد نوبت به ایمان و کفر میرسد. شما باید خدا رو تصدیق بکنی اول، یعنی یقین به صدق خدا پیدا کنی، فهم صدق پیدا کنی، بعد نوبت به این میرسد که ایمان بیاری. اینجاست که ایمان کامل میشود، یعنی اون چرخه ایمان با تصدیق شروع میشه، با اقرار هم تموم میشه، کامل میشود. و الا چه بسا انسان تصدیق میکند، خدا رو یقین دارد، ولی اقرار نمیکند و کافر میباشه مثل ابو جهل. لذا جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. این جهدوا رو مثل امام خمینی اینا معنا میکنن جهد لسانی، زبانشون جاحد هست و منکر است. ولی طبق این معنایی که ما کردیم، نه، جهدو میتونه به معنای همون جهد قلبی باشه، به همون معنایی که عرفاً ازش فهمیده میشد. انکار میکنند ولی یقین دارند. این جمع بین انکار و یقین، انکار قلبی و یقین، جز به این نیست که ما تصدیق رو غیر از ایمان بدونیم. ایمان و اقرار خلاصه یک چیز بالاتریه، یک چیزی غیر از تصدیق هست. ولا دیانت الا بعد المعرفه. این خب دارد اهمیت معرفت رو میرسونه. ولا واضح، خب دین آوردن، متدین شدن غیر از معرفت معنا نداره. اینو میخوان مقدمه قرار بدن برای اون بحث که بارها حضرت تو این روایت تأکید فرمودن، بحث غیر متجزی بودن خداوند، شبیه نداشتن خداوند، توحید خداوند. لذا در ادامه فرمود لا معرفت الا بالاخلاص. اخلاص اینجا هم اخلاص در ذاته، نه اخلاص این که نیت شو انسان خالص کند بگه قربتن الا الله و فلانی احوا، نه نه، اخلاص ذات، یعنی اون رو متجزی نداند، او رو خالص بداند از صفت، از جزء. میگه معرفت خدا جز با اخلاص امکان ندارد. نباید برای خدا جزئی و خود صفتی قائل شد که بارها عرض کردیم این مفهوم واجب الوجود برخلاف اون چی که شایع است، یه مفهومی است که نمیتونه بیش از یک مصداق داشته باشه، چون غیر متجزی نمیتونه متعدد باشه، لذا لا محاله جزئی است. یمتنع صدقه علی کثیرین. لذا حضرت هم در ادامه فرمان لا اخلاص مع التشبیه، یعنی اگر شما قائل شدی که خدا یه مفهوم کلی است قابل صدق بر کثیرین، یعنی که شبیه براش ممکن است، صدق بر کثیرین یعنی همین دیگه. شما انسان یه مفهوم کلی است، یعنی میتونه افراد شبیه هم دو داشته باشه، ولی اگر یه مفهومی بود که فردش اون معناش نمیتونه شبیه داشته باشه، قهرن اون مفهوم میشه جزئی دیگر. یمتن و صدقه و علا کثیرین، خداوند نمیتونه، محال است، معقول نیست دوتا باشد، چون که عرض کردیم بارها که متجز غیر متجزی محال دوتا باشه. و من سناه فقط جزعه، که امیر اون یعنی سا میفرمد دوتا کردن خداوند یعنی که خدا رو متجزی دونستی، ولی اگر خدا رو غیر متجزی بدونی خب محال شبیه داشته باشد، اون قابل زیاده و نقصان نیست که بخواد دوتا بشه، سه تا بشه، چهار تا بشه. ولا نفی ما اثبات صفات للتشبیه. حالا این للتشبیه رو اینجوریشون فهمه لا نفی للتشبیه تعالی بالمخلوق ما صفات، یعنی اگر خلاصه للتشبیه یعنی لغرض نفی التشبیه، خلاصه لا نفی ما اثبات صفات لتشبیه، این که اینجوری ببخشید من اینجوری معنا کنیم، اگر بنا باشد خدا رو دارای صفت بدانید لا نفی لتشبیه. این کلمه التشبیه این میخوره به این نفیه، لا نفی لتشبیه ما اثبات صفات. توجه فرمودید؟ میگه اگر خدا رو دارای صفت دونستید، یعنی دارای جزء دونستید، قهرن چنین خدایی خب نمیتونید بگید شبیه ندارد. بله، این پس و بله، خدا رو صفت و حالت براش قرار بدید، یعنی همون، یعنی صفت اصلا در ذاتش خوابیده که قابل انفکاک، جزء درش خوابیده که قابل انفکاک از اون جزء دیگر است، و لذا اصلا ازش امکان انتظار میشه. از صفت داشتن امکان انتزاع میشه، از جزء داشتن امکان انتزاع میشه، چون او رو قابل زیاد و نقصان دونستید، قابل تغییر دونستید. و پس اگر برای خداوند صفت قائل شدید، دیگه نفی تشبیه صورت نمیگیرد. این هم فرمایش دیگر حضرت. بعد فرمود فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فیه یمتنع من صانعه. چقدر زیبا، چقدر ضد این حرفایی که متاسفانه فلاسفه میزنن، که اونها میگن هر چه که در خلق هست، هر چه که ممکن است در خلق، در خدا واجب است. یعنی همین وجود ما خدا رو واجب، خدا واجبش رو دارد. علم ما ممکن است، علم خدا واجب است. هر چه که در خلق حالت های امکانی، در خدا تبدیل به وجوبی می شود. و حالی که توجه باید بشد، همونجور که این روایات مکرر میگه، چیزی که مقداری و متجزی است معنا نداره که واجب باشه، اصلا تو ذاتش خوابیده امکان. و چطور میخواد یه رو برای خود اثبات کنید بعد بگید امکانش هست؟ این اصلا دو حیث است، دو حقیقت است. لذا میفهمند کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه. یعنی ما اینو خوب توجه بشه که مثلا شما علم رو برای خود اثبات میکنید، قدرت رو برای خود اثبات میکنید، یا حتی وجود رو برای خود اثبات میکنید، این ذاتش متفاوته با اون ذاتی که در خلق هست. خب حالا بعضیا تعبیر میخوام بکنن که مشترک لفظی است. نه، ما نمیگیم مشترک لفظی است، چون حقیقت و مجاز هم اینجا جا داره و تو روایات ما هم به این مطلب اشاره شده که این الفاظی که در خلق هست، این ذاتش چون متفاوت است با خالق، اینا به صورت مجاز میتونه باشه. چی میخواد بفرمایید؟ بله بله که بله قبلا هم بود این شبیه این فرمایش از عرض کردم. این جملات آخری حدیث تقریبا یک جمع‌بندی مطالب گذشته حضرت است سلام الله علیهشون. بعد خلاصه کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتنع من صانعه، که عرض کردم همین آنچه که امکان داشته باشه در مخلوقات، در صانع محال است. این علم ما، علم خدا نسبت این در مقابل این آقایون میگن نمیدونم فاقد شی نمیتونه مقتی باشد. عجیبه واقعا حرفایی که اینا میزنن، 180 درجه نقطه مقابل این روایت است. کجا فاقد شی؟ اتفاقا اون چه که دارد که بله، این چه حرفیست؟ ندارد و به معتیس ایجاد کرده. لا تجری علیه الحرکت و سکون. میگه نمیتونید در مورد خداوند بگید حرکت کرده، میتونید بگید ساکن است. که اینم باز عرض میکنم این بارها قبلا گفته شده، تغییر، حرکت، اینا همه متفرد بر جزء و صفت است، همه متفرد بر امتداد است. امتداد باید داشته باشه در افق زمان، در افق مکان، که حرکت معنا پیدا کند. چیزی که متجزی نیست، خب قابل حرکت نیست. میخوایی رو جابجاش کنید، یعنی قبل و بعد شاید ببرید جلوتر، خب این معنا ندارد. یا بخواد درونش حرکت کند، حالتش تغییر کند، چیزی که جزء نداره، صفت نداره، که حرکت معنا نداره. نه حرکت در مکان معنا، چون مکان نداره، حرکت در زمان معنا داره، در اجزا و صفات معنا داره. هیچ. خب لا تجزیه و سکون هم همینطور، چون اینا عدم ملکه هستند. نمیتونید بگید متحرک است، نمیتونید بگید ساکن است. ساکن در مورد موجودی گفته میشود که امکان حرکت داشته باشه. چیزی که امکان حرکت نداره، سکون درش معنا نداره. لازم فهم لا تجزیه، که این در ادامه همون جمله قبل است، گفت کل ما یوجد ملا فی الخلق و یوجد فی خالقه. خب یکی از همونه همین حرکت است، یا شاید شاخص اصلی رو داره حضرت میفرماید. شاخص اصلی موجودات حرکت است، تغییر است، که در اجزا و صفات اتفاق میفته. و خداوند اجزا و صفت نداره، لذا حرکت هم درش معنا نداره. بعد این رو استدلال میکنه. این دیگر از اون جملات جالبی است که این رو باید مکرر بهش اشاره میکنه، که نمیتونه مخلوق خالق باشه. یعنی این رد میکنه این حرفی که برخی میزنن که ائمه خالق است. میگه نمیشد کسی که مخلوق است خالق باشد. میگه کیف یجری علیه ما هو اجراه او یعود الیه ما هو ابتدعه. چگونه ممکن است بر خداوند جاری بشد، چگونه ممکنه بر یک موجودی جاری بشد اون چرا که جاری ساخته؟ یعنی اگر موجودی چیزی رو جاری ساخت، ایجاد کرد، اون محال است اون ایجاد کننده همون صفت ایجاد شونده رو داشته باشد. او یعود الیه ما هو ابتدعه. چیزی رو که ابتدا کرده است این نمیتونه برگردد، خود او هم همون صفات رو داشته باشد. کیف یجری علیه ما هو اجرا، زمین یعنی اوجده، چطور ممکنه اون صفات مخلوق رو خالق داشته باشد؟ این داره مباینت خالق و مخلوق رو اثبات میکند. که اینم که بارها عرض کردیم این سه تا چیز با هم دیگه اثبات میشه. یکی اصل خدا اثبات میشه، یکی مباینت خدا با خلق اثبات میشه. یعنی شما اگر از مصنوع به صانع برسید، سه تا چیز یک زمان همزمان حاصل میشه. یکی اثبات خداوند، یکی نفی شبیه خداوند، یکی نفی شریک برای خداوند. موقعی که شما از مصنوع به صانع رسیدید، اون صانع دیگه نمیتوند شبیه مخلوق باشد و الا خالق نبود. و سومی که دیگه اون دوتا نیست، چون از متجزی به غیر متجزی رسیدید، لذا هم شبیه ندارد هم شریک ندارد، همی که خودش هم اثبات میشه. بله، اذن لتفاوتت اجزاته، که قبلا هم توضیح دادیم تفاوت یعنی از هم گسستن دوتا شی، همدیگر رو فوت کردن. الان این لپتاپ ممکنه باشه من نباشه، یا من باشم لپتاپ نباشه، یا مثلا دستم باشه خودم نباشم. مثلا شیء متجزی اجزاش از همدیگر امکان فوت دارند، یعنی میتونن گسسته بشن، از هم جدا بشن. حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید اگر بنا بود صفات مخلوق در خالق باشد، ذاتش گسسته میشد. همین اشاره داره به این که اگر متجزی بود دیگر میتونست نباشد. گسستن اجزاء ذات معنی منتفی شدن اون مرکب است دیگر. چیزی رو اگر شما مرکب فرض کردی، قهرن اون ممکن است، قهرن اون ممکن و ذات معنی امکان زوال داره، چون تجزی همان تفاوت معنای از هم گسستن همان. چیزی رو شما میتونی ممکن ندانی که او رو متجزی ندانی. از اون میگد که اذن لتفاوتت ذاته ولتجزع کنه. کن هم معنی همون درون است، همون ذات است، ذاتش متجزی خواهد بود. ولم تنع من الازل معنا، دیگه نمیتونست ازلی باشد. یعنی ازلی که ازلی هم مثل همون قدیم به معنای لازمانی است، دیگر نمیتونست لازمانی باشد. لم تنع من الازل، یعنی امتناع میکرد از قبول صفت ازل معنا، یعنی همون مصداق، یعنی همون حقیقت خداوند متعال. این خدا دیگه نمیتونست ازلی باشد اگر بنا بود متجزی باشد. متجزی بودن به معنای ابتدا داشتن است، به معنای متناهی بودن است. و همین یعنی که باید زمان داشته باشه. خلاصه ولما کان للبارع معنا غیر المبروع، بله این مال جمله آخر میگه اگر اینجور باشد، اگر بنا بود صفات مخلوق در خالق باشد، بارع و مبروع قاطی میشد دیگر. بارع معنای جز مبروع نمی داشت، همان حالات مخلوق برای خالق است، این همون شد دیگر. چه فرقی کردند؟ خب بخواید حالا به این مقدار بس باشه، حالا انشاءالله فردا شبمون را از 12 انشاءالله شروع میکنیم. بله سلامت باشید، خواهش میکنم، انجام وظیفه کردیم، خواهش میکنم، ما را دعا فراموش نفرمایید، معید منصور باشید انشاءالله. خدا حافظ شما باشید. خدا حافظ.